بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل کشور میگوید آنهایی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند محارب هستند. 36 نماینده مجلس با ارائه طرحی خواستار اجرای سریع احکام اعدام افراد محارب شدند. وزیر خارجه آمریکا بی‌ثباتی در یمن را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان دانست. ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد قاسم‌فر هستم از استودیو خبر رادیو فردا. به شما سلام میگویم و 15 دقیقه 30 دقیقه با شما خواهم بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید معترضانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت میکنند طبق قانون و شرع حکمشان محارب است و هیچ گونه اغمازی درباره آنها صورت نخواهد گرفت. وزیر سابق اطلاعات همچنین گفت کسانی که بر نظام امام برحق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان باغی شناخته میشوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است. دادستان کل کشور بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان حوادث جاری اظهار داشت افرادی که دستگیر شدند به طور جدی از سوی عوامل دادسرا و نیروهای اطلاعاتی تحت بازجویی قرار دارند و پرونده های این افراد هرچه سریع‌تر تکمیل و به دادگاه ارجاع خواهد شد. تعدادی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار اجرای حکم اعدام در عرض 5 روز درباره کسانی شدند که از نظر محاکم ایران محارب شناخته می شوند. به گزارش پارلمان نیوز، طرح دو فوریتی 36 نفر از نمایندگان حامی دولت خواستار الحاق یک تبصره به ماده 236 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است که به موجب آن چنانچه در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی متهم محارب شناخته شود مهلت اجرای حکم اعدام از 20 روز به 5 روز کاهش می‌یابد. روح الله حسینیان نماینده روحانی و اصولگرای حامی دولت از پیشنهاد دهندگان اصلی این طرح دو فوریتی است. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز ایران برای پاسخ به درخواست جهانی در مورد اهداف هسته‌ای‌اش فرصت دارد. بیل بارتون یکی از سخنگویان کاخ سفید روز دوشنبه گفت برای اینکه ایران بتواند کار درست را انجام دهد و به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند هنوز فرصت باقی است. آقای بارتون در این حال اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته جاری با اعضای کمیته امنیت ملی و دیگر مشاوران ارشد خود برای تعیین قدم‌های بعدی درباره موضوع هسته‌ای ایران ملاقات خواهد کرد. ایالات متحده روز دوشنبه گفت مشکلات امنیتی در یمن تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب می شود و گروه القاعده تلاش دارد که از این کشور به عنوان پایگاهی برای حملات تروریستی فرامنطقه‌ای خود بهره بگیرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که در بی‌ثباتی در یمن تهدیدی برای ثبات منطقه و حتی ثبات جهان است. ما و متحدان خود برای یافتن بهترین راه مقابله با این نگرانی همکاری خواهیم کرد و مطمئناً نسبت به اینکه با مجموعه چالش‌های دشواری روبرو هستیم آگاهی کامل داریم. در خوشاب و هواترین نقطه پایتخت تهران در دل رشته‌کوه البرز و در منطقه وین مشهورترین زندان ایران قرار دارد. زندانی که زمانی زندانیان و مردم عادی نام آن را با ترس و لرز بیان می‌کردند و امروز نام این زندان به راحتی بر زبان‌ها جاری است. در دل این زندان بند امنیتی 209 قرار دارد که بیشترین زندانیانی که در این سالها به خود دیده فعالان جامعه مدنی ایران، روزنامه‌نگاران و دانشجویان هستند. محمد زرقامی در گزارش ویژه‌ای که مدتی پیش تهیه کرده با تنی چند از زندانیان این بند، خاطرات آنها و تاریخچه تأسیس این بند امنیتی گفتگو کرده است. بشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تا اونجا اونجایی که ذهن یاری میکنه اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوونایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود، ولی 209 دست سپاه پاسداران بود، که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار، و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن، و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره، یک دونش حمامه و یک دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت، و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره، و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش، و یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسداران نگهبانی میدن، و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشمند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، پس پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمینش با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود نزدیک سقف بود نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع می شد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی می مونده اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت می کرد، ما مجبور می شدیم زود بگیریم بخوابیم، چون کار دیگه تو تاریکی نمی تونستیم بکنیم. سرمونو که می زاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا، میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسرگیه من بود. اینا هر روز می‌بردن بازجویی و می‌بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته، اونو ورم داشته یه چند قاشق ازش می‌خورد و خواب می‌رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت، یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می‌گیره از بخار و آب و اینجور چیزا. میگفت دیواراش همینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه‌ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند، قبل از اینکه وارد بند بشیم، چشم‌بندهایی بهمون داده شد. چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی، و دست منو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدودا فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه، و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سپید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشویی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود، و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف و نور سفیدش که 24 ساعته روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت، با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد حالا دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردند، اون دریچه رو باز می‌کردند و اجازه می‌دادند که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن، و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد، و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
پیش وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوئینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت‌جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره، بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود، و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه، و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش، و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت‌های مجهزیه که قاضی حسن حداد، معاون امنیتی دادستان تهران، میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه، و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه‌های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده، از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانی رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضای محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمی گیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه های قرمه باستان اینجا وجود نداره، من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم، ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتی که آقای حداد میکردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا اینها نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده، از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست، و اگر که اون میگه بهترین زندان 209 هست، واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنن، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. اونطور که اعضای کمیته حقیقت‌یاب میگن، تعداد بازداشتگاه‌های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت جو به ریشه وجودی زندان‌های امنیتی و زندانی امنیتی میپردازه.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست، و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
شنونده یه گزارش ویژه بودید از محمد زرقامی. بیش از یک سال از درگذشت هارولد پینتر، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان بریتانیایی می‌گذرد و برای وی در 24 دسامبر 2008 با زندگی ودا گفت. در همین باره شهران تبری با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه نویس ایرانی و دوست و همکار هارولد پینتر، گفتگو کرده است. بشنویم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
هارولد پینتر در سال 1930 در شرق لندن در محله کارگری متولد شد و طی 50 سال کار هنری به یکی از تأثیرگذارترین نمایشنامه‌نویس‌های عصر خود ارتقا یافت. او جوایز ادبی و هنری بسیاری را به دست آورد و چندی پیش از درگذشتش جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. هارولد پینتر در این حال که تا آخر عمر در مسائل سیاسی فعال بود، یکی از مهمترین بدعتگذاری‌هایش سیاست زدایی از هنر و پرهیز از هنر سیاست زده بود. با این حال او در مواردی خاص از مشارکت در هنری که پیام سیاسی داشت روگردان نبود. یکی از این موارد خاص مورد ایران بود که پینتر به آن توجهی ویژه داشت. او برای آزادی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار دگراندیش ایرانی از زندان، تلاش بسیار کرد و با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه‌نویس ایرانی ساکن لندن، همکاری داشت. قاضی ربیحاوی در سال 1998 میلادی پس از ماجرای دستگیری فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، نمایشنامه‌ای نوشت تحت عنوان نگاه کن اروپا که هارولد پینتر تهیه کننده آن بود و نقش اول آن را ایفا کرد. قاضی ربیحاوی در دومین سالگرد درگذشت هارولد پینتر به همراه عده‌ای از هنرمندان انگلیسی در حال کار کردن روی نمایشنامه‌ای هستند که بر مبنای سخنرانی مشهور پینتر هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل تنظیم خواهد شد. با قاضی ربیحاوی در مورد هارولد پینتر، همکاریش با او و میراث هنری پینتر گفتگویی دارم. آقای ربیحاوی، شما آقای هارولد پینتر، نمایشنامه نویس مشهور انگلیسی رو از نزدیک میشناختید و نمایشنامه نگاه کن اروپای شما رو ایشون هم تهیه کردن و هم کارگردانی کردند. امروز دومین سال روز درگذشت ایشون هست. ممکنه درباره ایشون و کارهاشون برای ما توضیح بدید؟
هارولد پینتر یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم دنیا شناخته شده، برای اینکه در دهه 50 و 60 در انگلستان اینایی که تحول تازه‌ای به وجود آوردن در نمایشنامه نویسی بریتانیا و در نتیجه در نمایشنامه نویسی دنیا که با ساموئل بکت شروع شد، ولی هارولد پینتر دامی ساموئل بکت رو گرفت، ولی به اصطلاح به اون دنیای پیچیده ساموئل بکت داستانهای واقعی از مردم بریتانیا داد و گاهی هم در نمایشنامه‌هاش انتقاداتی از سیاست‌های روز و از مسائل ایرلند و رابطه انگلستان با ایرلند کرد، ولی اصولاً نمایشنامه نویسی بود که دنیای سیاست رو وارد نمایشنامه‌هاش نمی‌کرد. بیشتر برای خودش یک دنیای پیچیده ذهنی داشت، ولی خودش به عنوان یک شخص خیلی درگیر مسائل سیاسی بود و به عنوان یک حامی فعال ضد سیاست‌های غلط همیشه در خیابونا بود و در اعتراضات و کمپین‌ها شرکت.
بله، البته تا حدی همین در نمایشنامه‌هاشون به نوع خیلی غیر مستقیمی مطرح هست، چون همیشه نمایشنامه‌هاش درباره افراد عادی، مسائل روزمره زندگی و اتفاقایی که بر اونا می‌افته و افراد خیلی ساده جامعه بود، درسته؟
همین، یعنی جرأتش این بود که یک داستان‌هایی رو در نمایشنامه‌ها آورد در اون دهه که مد نبود، رسم نبود. میشه آدمای شاد و شنگول و اینا در نمایشنامه‌ها مطرح می‌شدن با پایان پندی‌های خوش و شاد. در اون موقع که تئاتر موزیکال خیلی طرفدار داشت، اینا اومدن یک حرف تازه‌ای رو زدن، یعنی مردمی از پایین اجتماع رو به صورت شخصیت‌های اصلی وارد نمایشنامه‌شون کردن و به روی صحنه آوردن که در برخورد اول نه تهیه‌کننده‌ها اصلاً حاضر می‌شدن نمایشنامه اونا رو بذارن و نه تماشاگرا می‌رفتن این گونه نمایشنامه‌ها رو ببینن، ولی بعد ذره ذره منتقدان کشف کردن این شخصیت رو و تقریباً شد در دهه 60 مهمترین نمایشنامه نویس بریتانیا بود و در دهه‌های 70-80 دیگه به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شد و به اون لقب یکی از بهترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم داده شد.
در مورد فعالیت‌های سیاسیشون اشاره کردید. ایشون قبل از فوتشون جایزه ادبی نوبل رو دریافت کردند که یک مقاله خیلی منقدانه نسبت به سیاست جهان نوشتن و در مراسم دریافت جایزه اون رو خوندن. ممکنه در باره توضیح بدید لطفا؟
به نظر من اون بیانیه مهمترین بیانیه در مورد رابطه هنر و سیاست هست، برای که ده ها سال هست که رابطه هنر و سیاست همیشه مطرح میشه، همیشه در موردش بحث آورده میشه و نویسنده هایی که در امور هنری خیلی تخصص دارن خودشون رو پاشون از سیاست کنار میکشن و نویسنده هایی که به سیاست علاقه دارن کمتر به طرف هنر میرن. ولی این بیانیه که قبل از جایزه نوبل این نوشته شده بود و به نظر من هارولد پینتر چون میدونست که مرگش داره فرا میرسه به دلیل بیماری که داشت، این بیانیه رو نوشت در تقابل هنر و سیاست، که بعد وقتی جایزه نوبل به اون داده شد این بیانیه رو برای اونا تنظیم کرد. در اون بحث اصلیش اینه که در عالم هنر هنرمند میتونه هر دنیایی و هر ذهنیاتی و هر واقعیتی رو بپذیره یا نپذیره و دنیای خاص خودش رو به وجود بیاره، ولی همون هنرمند وقتی که وارد دنیای واقعی میشه به عنوان یک شهروند زندگی میکنه باید تشخیص بده که واقعیت چه هست و غیر واقعیت چه هست و بتونه اونقدر آگاه باشه که فریب نخوره و نذاره که سیاستمداران دنیایی رو که خودشون میخوان بسازن.
آقای ربیحاوی، شما و عده‌ای از هنرمندان دیگه در بزرگداشت ایشون قرار گذاشتید نمایشنامه‌ای تهیه کنید که اقتباسی از این سخنرانی یا بیانیه هارولد پینتر در هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل باشه. ممکنه در این باره برای شنوندگان ما قدری توضیح بدید؟
پارسال یک بزرگداشتی گذاشتن در تئاتر مرکزی لندن که هنرمندان معروف اومدن هر کدوم یه تکه‌های رو خوندن، ولی امسال قرار هست که من با کمک عفو بین‌المللی و با کمک سازمان‌های دیگه همین سخنرانی رو ما تبدیل به یک نمایش کردیم، یعنی یه چیزی که برای صحنه مناسب باشه و قرار هست که در اکتبر آینده این نمایش که سخنرانی هارولد پینتر هست به اسم The Citizen Writer، یعنی یه نویسندهی که هم جنبه های نویسندگیش بررسی میشه و هم جنبه های شهروندیش بررسی میشه و این به روی صحنه خواهد اومد با هنرپیشان امیدواریم که حرفه‌ای و مشهور و معروف.
یعنی اسم نمایشنامه هست نویسنده شهروند؟
نویسنده شهروند، چون داستان اینه که میگه من به عنوان یک نویسنده حق دارم هر گونه دنیایی رو برای خودم بسازم، هر گونه واقعیتی رو بسازم، چون در عالم هنر مرزی بین واقعیت و غیر واقعیت وجود نداره. برای یک انسانی میتونه واقعیت یک چیز دیگه باشه و برای یک بیننده دیگه واقعیت یه شکل دیگه، ولی وقتی که ما به عنوان شهروندانی قرار میگیریم که حقوق شهروندیمون داره پایمال میشه، اون وقت باید واقعیت ها رو ببینیم و متوجه بشیم که حقوقمون داره پایمال میشه و علیه اون مبارزه بکنیم. و من هنرمند درسته که در دنیای خیالی خودم دارم زندگی میکنم، ولی اگر بیرون از پنجرم دارن آدم میکشن دیگه نمیتونم بگم که نخیر من یه نویسنده درونگرا هستم و کاری به سیاست ندارم، کاری به بیرون ندارم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. نه، من به عنوان یک شهروند باید دخالت بکنم و حقوق از دست رفته را باز بیابم به عنوان یه انسان امروزی.
در واقع هارولد پینتر این نوع تفکر رو در برابر تفکر سیاسی شده فرمال هنر قرار داد، یعنی در دنیای چپ هنر رو فرمایشی کرده بودند و محدودیت‌های جدید براش ایجاد کردن برای اینکه هنر رو فکر می‌کردن باید سیاسی باشه. فکر می‌کنید که این تفکیک هنر از شهروندی در این حال که مسئولیت شهروندی روز میشه یک پاسخی به این دوره از
کاملا درسته؟ مثلا اصل مطلب هم فکر می‌کنم همینه که شما داری میگی، برای اینکه مسئله هارولد پینتر اینه که میگه که اگر که من یک انسان سیاسی هستم دلیل نمیشه که داستانام هم سیاسی باشه و آبکی باشه و فقط برای تهییج مردم باشه. من میتونم یک نویسنده‌ای باشم که سوالات اساسی و بنیادی و خیلی عمیق جهان رو مطرح بکنم، ولی در دنیای بیرون چون که خودش میدونست که یک شخصیت برجسته‌ای هست و اسمش معروف هست میومد و در کمپین‌ها در تظاهرات شرکت میکرد، با اینکه یک کمونیست نبود ولی هر ماه می میومد و شرکت میکرد، برای که میدونست که حضور اون یک عده رو به خیابون خواهد کشوند و نشون میده به عنوان یک انسان که من نمیذارم که حقوق شهروندام پایمال بشه و من فقط بشینم. و سرآخر ما به عنوان انسان‌ها باید کرامت و تشخص انسانی خودمون رو حفظ بکنیم تا آخرین لحظه که زنده هستیم و نذاریم که تحقیر بشیم. مثلا ببینید در ایران هنوز این مسئله، این مشکل واقعا هست. یعنی یه عده مثلا هنرمندان ما یا فیلمساز یا نویسنده مثلا میگن که ما نه، فیلمامون در مورد مسائل اجتماعی و اینا نیست، در مورد مسائل شخصی و اینهاست. ولی این دلیل نمیشه که خود اون فیلمساز هم در مقابل مسائل سیاسی سکوت بکنه. میتونه که فیلمهاش در مورد مسائل عمیق باشه، میتونه در مورد بچه‌ها باشه، میتونه در مورد روستایی‌ها باشه، ولی وقتی که مسائل سیاسی اتفاق میفته، وقتی که تو خیابون همشهری منو میکشن، دیگه من به عنوان یک نویسنده نیستم یا به عنوان یک نویسنده درونگرا نیستم، بلکه به عنوان یک شخصیت انسانی بیرونگرا هستم که باید بیام تو خیابون و اعتراض بکنم به اون عملی که علیه همشهری من انجام شده.
ساعت 13:29 دقیقه و 45 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر همراه بودید در این بخش خبری. رأس هر ساعت همچنان با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اما پشت دیواره بودم، پشت این دیواره باعث عذاب وجود احساس از تنهایی بیزاره. دیگه احساسی نیست، پل یاسی نیست، خاطر در تنها مرد، خبری نیابود، خنده های مصوی، دلای زخمی باعث اخمی تو صورت آدم اکاس، مثل یه طولانی شبای یلدا، مثل یه در به دری مرد تنهاست. به بیچه سرد شدن آدم ها نسبت به هم که میشکونه روها رو دست های قم جهد و فسته ها خیلی سنگین هست، حتی عروسک ها هم اینجا غمگین هست. آدم ها خطب و تنها و غریب هست، قشنگی جای دنیا چه دل فریب هست. پلیسی من پر از شعر و من و غم، سرنوشت پر از راز من، داره میجنگه با حب از آغاز من، محبت گیری یه مرده روی زمین، دنیای عجیبی شده نازنین نازنین، همه زخمی دست سرنوشتن. چرا کسی از گریه کسی رو نمیبینه؟ چرا پشت شیشه بارون دیگه نمیشینه؟ قرن 21 دیگه دروغ در افسانه ها، هنر گم شد میون تبلیغات رسانه ها، هوا بد شده، دروغ و فنا زد شده، جدایی از طایفه زندگی فردی مرد شده. بگو تا بارون
انتخاب از شما.
به
تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته رو در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموعه برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
برای گریه کردن کجاست مادر، کجاست گهواره همون گهواره که خاطرم نیست، همون امنیت حقیقی و راست، همون جایی که شاهزاده یه قصه همیشه دختر فقیر رو میخواست، همون شهری که قدر خود من بود، از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نترس سایه بود وحشت با نمن رو می شدم، نه یک کبوتر. دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر، کجاست گهواره
Thank you.
سبزش چتر من نیست، دلم تنگه برای گریه کردن. کجاست مادر، کجاست گهواره
ها از رادیو فردا.
سالار عقیلی از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی همزمان با آغاز فصل بهار تور کنسرت های اروپایی خود را آغاز می کند. او از 5 آوریل امسال به همراه گروه موسیقی دستان در 14 کشور اروپایی کنسرت اجرا می کند. تور اروپایی این گروه با همراهی 5 نوازنده تار، کمانچه، بربط، دف و تنبک و 3 موسیقیدان گروه دستان برگزار می شود. این گروه 9 نفره در این کنسرت ها قطعات آلبوم به نام گل سرخ را به همراه جدیدترین قطعات خود به اجرا می گذارند. آلبوم موسیقی به نام گل سرخ به آهنگسازی حمید متبسم و بر اساس اشعاری از شفیعی کدکنی است که با آواز سالار عقیلی در بازار موسیقی منتشر شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
برای عاشق دیده ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. برای عاشق دیده ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره. تنهایی به آسونی، من از دست خودم خستم تو هم دیگه نمیتونی، مگه این قصه تلخو تو از ششم نمیخونی، میبینم عشقاتو اما ولی دیره پشیمونی، ولی دیره پشیمونی. برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره. بدون این قلب دیوونه واسه چشم تو میمیره، به باز میریزم اشکامو شاید این آخرین تیره. نگو تو اونی که رفته وجودش غرق تقصیره، فدای اونی که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره. برای عاشقی دیده ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره، دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد تو فقط داره میره، فقط تو داره میره. برای عاشق دیره برای نوشتم حس دیگر زندگی دیده نیومد وقتیم اومد گفتم از داره میره فقط گفت داره میره
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تقدیر نام این ترانه است از شهاب تیام. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
گذشته هاش میفته چشمونش از گریه اشکالود میشه تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه هر پرستویی که به سوی میپره خبر پایون فصلی رو میبره هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌کنه به خودم میگم که این نیز می‌گذره 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 کوچه های خاکی تهران قدیما پر ز آواز نشاط بچه ها بود شهر فرنگی تون دنیای کوچک قصه ها شیرین ترین قصه ها بود هر پرستویی که به سوی میپرید خبر آواز فصلا رو میشنید هر گل تازه‌ای که چشم باز می‌نمود شاهد روزای خوب کودکی بود کودکی بود کودکی بود کودکی بود کودکی بود
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
قانون حاکمه اینجا. کشور آزادیه. میتونن اظهار نظر کنن. فریاد هم میزنن. ملت ایران یه پارچه است.
For months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
They got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hit half a breath. I know you're still living your life after death.
Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you ran away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you.
Hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you gon' give anything to hit half your breath. Half your breath. I know you still living your life after death.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی نوعی باتری قابل شارژ از جنس کاغذ ساختند. پژوهشگران با تحقیق بر روی کاغذ معمولی ماشین تحریر دریافتند که کاغذ دارای رسانایی الکتریکی بالایی است و می‌تواند برای ساخت باتری مورد استفاده قرار گیرد. اکنون باتری کاغذی در نخستین آزمایش‌ها قادر است لامپی را روشن نگه دارد. در صورت موفقیت این آزمایش‌ها می‌توان در آینده به عنوان مثال خودروهای برقی ساخت که وزن بسیار کمتری از خودروهای الکتریکی فعلی دارند.
چی بود دیگه تمومه، دیگه تمومه. عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه. Yeah.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
But